ben müstakil mahallem kendilerinde hala her zihir hepsi olarak derdilerinde bana bir derdinde mahallem diye başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. خب یکی از مباحثی که در بحث عصمت مطرح شده تاریخچه عصمت است. اصلا اعتقاد به عصمت انبیا یا اعتقاد به عصمت ائمه توسط چه کسانی، توسط چه گروهی در حوزه مباحث کلامی وارد شده است. بعضی از مستشرقین اینها مطرح می کنند که اصلا از عصمت یا و ائمه در متون دینی خبری نیست. اندیشه عصمت انبیا و امامان شیعه توسط خود شیعه مطرح شده است، اونم با توجه به عللی که این علل موجب شده که شیعه بیاید در مورد ائمه اولا و ثانیا در مورد انبیا عصمت را مطرح کند. اصلا میگن که عصمت، بحث عصمت انبیا متأخر از بحث عصمت ائمه هست. خب برای بررسی این موضوع که آیا عصمت در متون دینی امام و در اصیل ترین متن دینی که عبارت از قرآنه ببینیم مطرح شده است یا نه، اول نظریه اینها را میخونیم بعد به تحلیل نظریه اینها بپردازیم. خب بعضی از اینها مثل جناب دوایت رونالدسون، ایشون میگوید که اعتقاد به عصمت انبیا و ائمه این از عقاید شیعه است و ما اگر خب آیین یهود را بررسی کنیم در آیین یهود بحث عصمت انبیا مطرح نشده است. عهد قدیم را ملاحظه کنیم، تورات را، یا عهد جدید را ملاحظه کنیم، عصمت انبیا مطرح نشده، بلکه انبیا جایز الخطا دانسته شدند. اصلا در تورات انجیل به انبیای عظام مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، به اینها نسبت‌های ناروا داده شده است. اینا معلوم می‌شود که معصوم نیستند. معصوم نیستند. همچنین در عهد جدید یعنی در انجیل ما پیدا نمی‌کنیم موردی را که در اونجا عصمت به حضرت عیسی علیه السلام به عنوان پیامبر نسبت داده شده باشد. اگر عصمت حضرت عیسی علیه السلام مطرح بوده، چون اونا اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی علیه السلام داشتن، حضرت عیسی را خدا می دانستن، ولی عصمت حضرت عیسی به عنوان پیامبر این در عهد جدید مطرح نشده. اینا معتقد هستند که عقیده به عصمت انبیا حاصل تطور کلام شیعی است. این در اسلام شیعی مطرح شده است، نه در بله همه فرقه های اسلامی، مختص اسلام شیعی است عصمت انبیا. حتی از کدام معتقد هستند که بحث عصمت انبیا متأخر از بحث عصمت ائمه است. اول عصمت ائمه را اینا مطرح کردند، بعد عصمت انبیا هم دنبال آن مطرح شد. مستشرقین را عرض میکنیم، نظریه برخی از مستشرقین. و در میان اهل سنت هم عصمت به این معنایی که در اسلام مطرح است در مکاتب اهل سنت، در فرقه های اهل سنت، عصمت به این معنا با این قلمروی که اسمت در اسلام شیعی دارد با این قلمرو مطرح نشده است. حالا نظریه فرقه ها را اشاعره، معتزله، ماتریدیه، عوازیه، خوارج، نظریه اینها را در باب اسمت بررسی می کنیم که اینا تا چه حدی به اسمت انبیا اعتقاد دارند. اینا می گویند که این عقیده شیعه است و از زمان فترت، یعنی از زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا غائب شدن امام زمان علیه السلام که در اصطلاح اینها به این زمان زمان فترت گفته می شود مطرح شده است. این بله نظریه آی دوارد در عقیدت و شیعه. باز یکی از مستشرقین شخصی است به نام جل تسهیر، ایشون هم میگوید اسمت یه مبالغه است که شیعه در جل تسهیر تسهیر بله ایشون میگوید که بر بحث اسمت به واسطه خود شیعه مطرح شده است و یه عقیده راسخی شده است که در سایر مذاهب از این خبری نیست. در اسلام شیعی ائمه از حدود طبیعت بشری به جایگاه بلندی و به جایگاه والایی بالا برده شده اند، از همه گناهان منزه هستند، در اونها دایی بر انجام شرور، دایی بر انجام گناهان وجود ندارد و ماده نورانی اونها دارند که با شر و شرور قابل جمع نیست، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی اینها مسئولیت دارند. بعد از اینها جناب آقای احمد امین مصری، اون نویسنده معروف مصری که کتاب های زیادی بر علیه شیعه نوشته، زحل اسلام، زهر الاسلام، فجر الاسلام، این کتاب های احمد امین مصری در باب اسمت هم ایشون هم مثل اینها بگوید که در اسلام اصلا خبری از اسمت وجود ندارد و هذه العقیده به اسمت الائمه غریبتون حقاً علی الاسلام. یه نظریه عجیب و غریبی است در اسلام. فلم نعرف فی هذا الموضوع اثر فی عهد النبی، نه در زمان خود پیامبر از این موضوع یعنی از اسمت خبری بوده است و نه در صدر اسلام. ولا نعرف بله وصف الاسم اسند الی الانبیا فی هذا العصر. من نمیدانم و نمیشناسم که کسی وصف اسمت را به انبیا نسبت بدهد در عصر پیامبر. و روح القرآن الكریم لا یفهم منه دعوى الاسم لأحد من الناس. خب اینجا را داشته باشید که ایشون میگه که روح قرآن کریم از اون اصلا فهمیده نمیشود اعتقاد به اسمت برای کسی از مردم، یعنی در قرآن اسمت هیچ کسی از مردم مطرح نشده است. و گفته با واقعیت ها هم اگر ما با توجه به واقعیت ها هم اگر بخواهیم این را بررسی کنیم، واقعیت ها هم اندیشه اسمت را دور می سازد. علتش این است که انبیا و ائمه همه اینها طبایع بشری داشتند، طبیعت بشری، امیال نفسانی، غرائز، و امکان جدا شدن یک شخصی از این طبایع نفسانی در همه لحظات عمر خودش، این یه چیز بعیدی است که بگوییم پیامبر یا امام معصوم حتی در یک لحظه عمر خودش از این طبیعت بشری تبعیت نکرده است و به صورت دائمی، نه به صورت غالبی، به صورت دائمی جانب خیر را بر جانب شر ترجیح داده است. حالا به صورت غالبی باشد عیبی نداره، اما به صورت دائمی چون شیعه اعتقاد به دائمی دارد دیگه، عصمت دائمی، چه همیشه انبیا و ائمه جانب خیر را بر جانب شر ترجیح دادن، حتی قبل از پیامبری، حتی قبل از امامت. این عصمت مطلقه مربوط به زمان پیامبری یا زمان امامت نیست، قبل از امامت و قبل از نبوت را هم شامل می شود. و ایشون می گوید، آیا احمد امین مصری می گوید، اصلا بحث عصمت انبیا هم چه در کلام مطرح شده است، چه در کلام شیعی و چه در کلام اهل سنت، از نظر تاریخی متأخر بوده است از بحث عصمت ائمه. یعنی شیعه اول آمد عصمت ائمه را مطرح کرد، حالا چراش را الان خودش میگوید، چرا اول عصمت ائمه را مطرح کردم. به دنبال آن خب عصمت انبیا هم خود به خود مطرح شد. نه، اینا حرف های احمد امین مصری است. حالا ما در تحلیل و بررسی خواهیم گفت که نه، اصلا قبل از آنی که شیعه عصمت ائمه را مطرح کند، قرآن عصمت انبیا را مطرح کرده. ایشون میگه از نظر تاریخی نه، از نظر تاریخی این چنین نبوده. و یه دلیلی هم ذکر میکند و اون این است که میگفت، ایشون میگوید شیعه علی را و اهل سنت ابوبکر و عمر را برتر دانستند. شیعه اعتقاد به برتری امیرالمومنین علیه السلام دارد، اهل سنت هم به برتری خلفا. اینها آمدند بله برای اثبات برتری امام و خلیفه خود فضائلی را برای اونها شمردند. به حقایق اکتفا نکردند، نه شیعه به حقایق اکتفا کرد نه اهل سنت. یک سلسله احادیثی را جعل کردند صرفا برای چی؟ بالا بردن مقام و جایگاه امامان، پیشوایان و خلفایی که اینها به اون اعتقاد داشتند. منتها اون وقت این سوال مطرح می شود، این سوال مقدر است، ایشون از این سوال مقدر جواب میدن. اون سوال مقدر این است که خب هم اهل سنت این کار را میکردن برای برتری خلفای خود، احادیثی را جعل میکردن، هم شیعه. اون وقت اون سوال مقدر این است که چرا عصمت خلفا مطرح نشد، عصمت ائمه مطرح شد؟ چون در میان خود اهل سنت هم کسی عصمت خلفا را مطرح نکرده. یه نفر بیاد اعتقاد داشته باشد مثلا خلفا معصوم بودن، نه، مثلا عصمت را خود اونها مطرح نکردن. خب چرا اهل سنت با اینکه اینها تلاش میکردن، تلاش و کوشش میکردن برای اثبات برتری خلفای خود، عصمت را به اونها نسبت ندادن، ولی شیعه که همون انجیزه اهل سنت را داشته، برتری امامان و پیشوایان دینی خودش را میخواست اثبات کند، عصمت را اینها مطرح کردند. میگه این دو تا علت داشته چرا عصمت در میان اهل سنت برای خلفا جا نیفتاد، ولی در میان شیعه عصمت برای ائمه جا افتاد. میگه دو تا علت داره. یک علتش این است که میگوید در زمان خلفا مثل ابوبکر، عمر و سایر خلفای اموی و عباسی، بالاخره زمام امر مردم دست اینها بوده است. اینا زمامدار مردم بودند، زمام امور دست اینها بوده، اینها در معرض خطا و ثواب بودند. خب بعضی از خلفا بودند ثوابهایشون بیشتر از خطاهایشون بوده، بعضی از خلفا بودن خطاهایشون بیشتر از ثوابشون. بالاخره در معرض دید مردم، چون زمام امور مردم را به دست گرفته بودن، در معرض مردم بودن، خطا ثواب اونها را مردم چیه؟ می دیدن و قلم و عمل اونها برای مردم آشکار بوده است. لذا با توجه به این امکان نداشت کسی بیاید عصمت را برای خلفا مطرح کند، چون مردم می دیدن دیگه، مردم می دیدن آقای خلیفه در فلان جا اشتباه کرد، در فلان جا راهش ناسواب بوده، از تصمیمش درست نبوده، یعنی اگر کسی اسمت را مطرح می کرد و مردم نمی پذیرفتن، چون اینا در معرض مردم بودن، در دید مردم بودن، خطای اینها برای مردم آشکار بوده است. بدین جهت عصمت خلفا در کلام سنی جا نیفتاد و کسی به عصمت خلفا در کلام اهل سنت اعتقاد پیدا نکرد. اما در مورد امامان شیعه بگه امامان شیعه اینها در رأس حکومت نبودن، مگر در زمان بسیار کوتاهی که 4 سال خورده امیرالمومنین علیه السلام در رأس حکومت بوده. بعد از امیرالمومنین علیه السلام از امامان شیعه کسی در رأس حکومت نبوده، چون در رأس حکومت نبوده در معرض خطا و ثواب که مردم ببینن مشاهده کنن، خب ائمه در معرض دید مردم نبودن، چون حکومت به دستشون نبوده تا مردم ببینن تصمیمی که اونها میگیرن خطا هست یا ثوابه، راهی که اونها میرون خطا هست یا ثوابه. از این جهت چون اینا به تعبیریشون ائمه شیعه تستر داشتن، در ستر و خفا بودن، خفا به این معنا که یعنی در رأس حکومت نبودن، شیعه آمد برای اینها عصمت را مطرح کرد و جا هم افتاد. در اسلام شیعی عصمت ائمه جا افتاد، مطرح شد، چون زمینه برای طرح چنین اندیشه‌ای وجود داشته، چون در معرض خطا و ثواب نبودن ائمه. الان مثلا فرض کنید یه مدیری بعد از آن که یه پست مدیریتی را قبول می کند در معرض دید مردم واقع می شود، خب مردم بیشتر به خطاهای او پی می برند تا اون شخصی که ولو از نظر مدیریتی قوی هست ولی در رأس بله حکومتی قرار نگرفته است، مسئولیتی را عهده‌دار نشده است. خب الان در مورد حضرت امام خب بعضیا بله حالا تندروها کندروها میان یک سلسله مسائلی را در مورد بله نظام مدیریتی حضرت امام، اون نظامی که ایشون تأسیس کردن، خب سوالاتی را مطرح میکنن، حالا اثباتن یا نفیان، با نظر مثبت یا با نظر منفی، ولی در مورد یه مجتهدی که خب دستش حکومت نبوده است و مسئولیتی در کشور نداشته است، خب اعتقاد به دور بودن اون شخص از خطا در میان مردم شاید بیشتر باشد از اعتقاد به دور بودن مثلا حضرت امام از خطا. اونا این در معرض بوده، اونها در معرض نبودن، لذا ایشون میگوید فدعوا، اگر کسی بیاد عصمت اینها را ادعا کند، یساعد علیها تستر الائمه، این که ائمه در ستر بودن مساعدت می کند اندیشه عصمت را، و احیانا غیبتهم، غیبت ائمه، فهم یعنی امامان شیعه لم یتعرض الحکمه، اینا در معرض حکومت و زعامت سیاسی قرار نگرفتن حتی یختبرو، تا امتحان بشوند چه آیا اینا خطا می کنند یا خطا نمی کنند، و تظهر اعمالهم، اعمال اینها ظاهر بشوند، انهم احیطوا بجو خفاء، در یه جو مخفیانه اینها احاطه شده بودند، و غموز، در یه جوی که غموز داشته، یهیئان النفوس لقبول دعوة الاسم، این زمینه را آماده میکرد که نفوس بشری دعوای اسمت را در مورد ائمه بپذیرد، ولو دعیت الاسم لبنی امیه ولعباس، اگر کسی میآید اسمت را به اینها نسبت میداد، هیچ وقت مردم قبول نمی کردن بلکه بل استهزا می کردن، می خندیدن، مثلا کسی میگفت معاویه معصوم است، یزید معصوم است، خب کسی قبول نمی کرد، خلفا معصوم هستند، در حالی که از خود مثلا خلیفه دوم بارها میشنیدن که لولا علیون لهلکه عمر، چه خطاهایی که خود ایشون اعتراف کرده. این یه عامل. پس یه عاملی که باعث شده که شیعه به عصمت معتقد بشود، اهل سنت به عصمت خلفا معتقد نشود، در معرض ایمون بودن خلفا بوده برای مردم، ولی امامان شیعه در معرض دید مردم نبودند. دید مردم یعنی از نظر حکومتی و زعامت سیاسی، حاکمیت سیاسی، چون حکومت دست اونها نبوده است. این یه عامل. عامل دومی که احمد امین مصری در این زحل اسلام مطرح می کند اون این است که میگوید بله عرب صدر اول و عهد اموی ها، خب اینها به دموکراسی قائل بودند و اصلا به خلیفه هم با این دید نگاه میکردند، با دید دموکراسی، که خلیفه هم مثل یکی از اونهاست، خلیفه امتیازی ندارد نسبت به اونها. حتی بعضی ها در این هم غلو هم داشتن، به پیامبر هم با این دید نگاه میکردند. یعنی چه؟ یعنی با پیامبر هم مثل خودشون برخورد میکردن. ولی زا قرآن جلوی این قلوب را گرفت، آیه نازل شد دیگه، لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. از این آیه معلوم بشود که عرب جاهلی پیامبر را هم مثل خودش میدانسته. حالا پیامبر چه پیامبر است؟ حالا شما بله ببینید چه با غیر پیامبر اینا چگونه برخورد میکردن، دیدشون به غیر پیامبر چگونه بودن. پیامبر را مثل خودشون میدانستن، چون اونم بشر است، اینا هم بشر هستن، هیچ امتیازی برای او وجود ندارد. ولیزا وقتی پیامبر را مثل خودشون میدانستن، خب خلفا را هم مثل خودشون میدانستن دیگه. وجه پیامبر مثل خود اونهاست و اونها، یعنی پیامبر نعوذ بالله امتیازی ندارد به مردم، پس خلفا هم این چی امتیازی ندارن نسبت به مردم. خب این باعث می شد که در این مقایسه که اینا انجام می دادن، می گفتن اونها هم مثل ماست، امتیازی بر ما ندارن، مثل خودشون اونها را هم چیه؟ جایز الخطا بدانن. خب اونها هم بشرن مثل ما، قل انما انا بشرون، مثل شما بشر هستم. خب اگر مثل شما بشر هستم، بشر به ماه و بشر جایز الخطا هست، پس نعوذ بالله پیامبر هم چیه؟ جایز الخطا هست. ازا اینها آمدن در مورد خود پیامبر جواز خطا را مطرح کردن، چه رسد در مورد چی؟ خلفا پیامبر را جایز الخطا دانستن، چه رسد به این که بیاین در مورد خلفا اعتقاد به عصمت پیدا کنند. و ایشون میگوید شیعه خصوصا در عهد اموی ها و عباسی ها، شیعه را اگر شما در نظر بگیرید، این وضعیت اهل سنت بوده که به دموکراسی قائل بودن، خلفا را مثل خودشون میدانستن. شیعه در عهد اموی ها و عباسی ها که در اطراف اینها بودن، اینها از اقوام فرس بودن، فارس ها مثلا جناب سلمان اینها، و تقدیس ملوک را، احترام گذاشتن به پادشاهان را، اینا اصلا از پدرانشون ارث برده بودن که به پادشاهان خود احترام بگذارن، اونها را تقدیس کنن، اونها را منزه بدارن. ولذا چون در مقابل ملوک اینها تسلیم بودن و با یه چشم پاک و قداست به خلفا نگاه میکردند، به ملوک نگاه میکردند، اینها آمدن بر اساس این اعتقادی که داشتن و از پدرانشون ارث برده بودن، آمدن قداست امامانشان را مطرح کردن. یه قداست امامان رهبران یه چیزی بوده است که در میان قوم فارس، در میان فارس ها، در میان ایرانی ها یه امر متعارف و رایجی بوده است که همه در مورد پادشاهان خود، همه یا حالا اغلب مردم در مورد پادشاهان خود قداستی را در مورد اونها اعتقاد داشتن. ولذا بله ایشون اینطور میگوید که این بله اعتقادی که اینها نسبت به ملوکشون داشتن زمینه را فراهم کرد به طرح اندیشه اسمت در مورد رهبران دینی. به رهبران دینی هم مثل ملوک نگاه میکردن و همونطور که ملوک پادشاهان افراد مقدسی هستند، افراد پاکی هستند، با چشم قداست به اونها مینگریستن، با چشم قداست هم به امامان خود مینگریستن و در نتیجه بله عصمت در مورد امامان شیعه مطرح شد ولی عصمت در مورد بله خلفای اهل سنت مطرح نشد و این مثمر ثمر هم بوده است. این مثمر ثمر هم بوده، یعنی عصمت یک وسیله ای شد برای دعوت مردم به سوی اهل بیت و تشویق اونها برای قیام بر ضد ظالمین. چون شیعه به عصمت رهبران دینی خودش معتقد شد، خب این یه وسیله بوده که مردم بیشتر به فرقه شیعه گرایش پیدا کنن، چون اینا را مسئول از خطا می دانستن. می گفتن یه فرقه ای که در رأس آن رهبرانی واقع شده که مسئول از خطا و اشتباه هستن، اینها الیگ هستن و سزاوار هستن به تبعیت. چه از اینها ما تبعیت کنیم؟ چرا از خلفایی که جایز الخطا هستن ما از اونها تبعیت کنیم؟ همون چیز دیگه، هدف وسیله را توجیه می کند. یعنی اینا هدفشون این بوده که مردم بیشتر جرایش پیدا کنن به مکتب تشیع، برای اینکه زمینه برای گرایش مردم بیشتر فراهم بشود آمدن اندیشه عصمت را مطرح کردن. خب و این اندیشه هم جا افتاد. علتش این بود که ائمه در میان مردم حضور آنچنانی نداشتند چه در رأس حکومت باشند، زمام امر مردم به دست اونها باشد. شیعه این عصمت را مطرح کرد تا زمینه فراهم بشود برای گرایشات بیشتر مردم به مکتب تشیع و از راه اعتقاد به قداست رهبران دینی و عصمت رهبران دینی و ائمه بله شیعه گرایشات مردم به مکتب شیعه بیشتر میشد. چون اینا مقایسه میکردن دیگه، مقایسه میکردن که بله ما امرمون دائر است بین فرقه ای که رهبر اون فرقه به خطا و اشتباه خودش اعتراف میکند، میگه من خطا میکنم اشتباه میکنم، و اون فرقه ای که رهبرش به هیچ وجه به خطا و اشتباه اعتراف نمیکند، پیروانش هم هیچ خطایی را در مورد او روا نمیدارند، نه خودش ادعای خطا میکند نه پیروانش به او خطایی را نسبت میدهند. خب اینجا مردم وقتی مقایسه میکرد میگفتن این بهتر است دیگه. یعنی اندیشه عصمت مطرح شد تا مکتب شیعه طرفداران زیادی پیدا کند، والا عصمت واقعیتی نداشته است. میگه در بله متون دینی در قرآن و روح القرآن الکریم لا یفهم منها دعوه الاسم لأحد من الناس، در قرآن بحث عصمت مطرح نشده است. خب ایشون هم کلامش را از هم مستشرقین گرفته است و همه اینها در یک جهت متفق النظر هستند که اندیشه عصمت یه اندیشه شیعی هست، در اسلام شیعی مطرح شده، سابقه قبل از شیعه ندارد و برای شیعه، چون اکثر شیعیان میگفتن اینا از قوم فرس هستند، اینا تقدیس ملوکشان را از پدرانشان به ارث برده بودند، از اون جهت رهبران دینیشان را هم چیه تقدیس میکردند و عصمت را به اونها نسبت میدادند. خب این نظر اینها. خب مهمترین بحث در این است چه؟ چون خود اینها به قرآن استناد میکنن، میگن که در قرآن خبری نیست، در کلام اهل سنت هم خبری نیست از عصمت، اسمت یا اندیشه شیعی هست. خب در بررسی این سخنان اول نکته چه عرض می کنیم، بله در قرآن کریم کلمه اسمت در معنای اصطلاحی به کار نرفته. اسمت به معنای مسئولیت انبیا و ائمه از خطا و اشتباه، اسمت انبیا از خطا و اشتباه. منتها واژه‌هایی در قرآن به کار برده شده که اونها مرادف همون واژه اسمت هستند. شاید اینها که مطرح میکردن اسمت در قرآن مطرح نشده، همون واژه اسمت را میدیدن دیگه. شما مثلا در مورد یه پیامبری سراغ دارید یه آیه که پیامبر را به اسمت یا امام را به اسمت توصیف بکند. حالا در مورد فرشتگان هست، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اما در مورد انبیا، در مورد ائمه، بله واژه اسمت به کار برده نشده. این راسته، این درسته. اما ما اسمت را در اثبات اسمت که بله ما لازم نمی دانیم که حتما این واژه به کار برده شده باشد. اولا در مورد فرشتگان هست، در سوره تحریم علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این را آیت الله سبحانی، من از کتابیشون آوردم، منشور جاوید جلد 5 صفحه 56، ایشون بگوید بله در مورد فرشتگان چه مطرح شده است. یه آیه سوره تحریم آیه 4، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، چه فرشتگان را منزه از گناه و خطا معرفی میکند. البته خب این اسمتی که فرشتگان دارند با اسمتی که انبیا دارد قطعاً چی یکی نیست. اولا اسمتی که در اینجا مطرح شده است برای فرشتگان اسمت عملی است، نه اسمت علمی، در حالی که ما در مورد انبیا و ائمه هم اسمت عملی را مطرح می‌کنیم، هم اسمت علمی و نظری را. بگیم انبیا و ائمه هم عملا مسئول از خطا و اشتباه هستند، هم از نظر علمی مسئول از خطا و اشتباه هستند. بله؟ یعنی مثلا این چی در دریافت و خطا نکند، اشتباه نکند؟ نه، لا یعصون الله ما امرهم، خدا به اونها امری کند، اینا مخالفت نمی کند. این اسمت عملی هست دیگه. این اسمت عملی است در مورد چیست؟ در مورد فرشته هاست. اما اسمتی که، یعنی ما اگر بخوام ریشه‌یابی کنیم اون اسمتی که ما برای انبیا و ائمه مطرح می کنیم، اون هم اسمت مطلقه، هم اسمت عملی، هم اسمت علمی، هم اسمت از گناه، هم اسمت از خطا. بگیم پیامبر و امام گناه نمی کند، خطا هم نمی کند. بخواهم با این آیه اثبات کنیم که نه، اسمت مطرح شده است برای ملائکه، خب این اسمتی که برای ملائکه مطرح شده اسمت عملی است، نه اسمت علمی. و اما مرادف های کلمه اسمت، بله در قرآن کریم یه واژه هایی که مترادف است با واژه اسمت، مثلا واژه مخلص، واژه مخلص، مخلصین، خب اینا در قرآن به کار برده شده. سوره مریم آیه 51، یوسف 24، یا سوره صاد 45، 46، 83، 82، احزاب 33. بله اینها در این آیات از انبیا به عنوان مخلصین تعبیر آورده شده. مخلصین هم نیست، مخلصین، عبادون المخلصین، عباد مخلص. حالا دلالت این آیات را بعدا خواهیم گفت که از مهمترین آیاتی که با اون استدلال شده بر عصمت همون آیاتی است که واژه مخلص در اونها به کار برده. کیفیت دلالت اینها را بعداً بیان میکنیم. منظور این است که خود واژه عصمت هم نباشد، مرادفهای واژه عصمت در قرآن هست. در سنت هم روایاتی است که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عصمت را مطرح کرده است. مثلا ابن عباس این روایت را نقل می کند، میگه از پیامبر شنیدم چه فرمود: انا و علیون و الحسن و الحسین و تسعت من ولد الحسین متحرون معصومون، که هم در منابع اهل سنت نقل شده هم در منابع شیعی. متحرون معصومون. یا پیامبر اسلام در مورد امیرالمومنین علیه السلام و ائمه فرمودن انهم خیرت الله و صفته و هم المعصومون من کل ذنب و خطیعت. کلمه عصمت بله مطرح شده است در کلام پیامبر در مورد امیرالمومنین علیه السلام و ائمه معصومین. پس اینجا بگم در کتاب و سنت خبری نیست. خب در کتاب سنت یا واژه های مترادف وجود دارد، در سنت هم چه اصلا خود واژه عصمت و معصوم به کار برده شده. و اون جریاناتی که در مورد برخورد مردم با پیامبر، برخورد خود خلفا با پیامبر، ما اگر اینها را بررسی کنیم و از اینها هم پی میبریم که اینها اعتقاد به عصمت داشتند. البته اعتقاد به عصمت، عصمت فی الجمله ها، نه عصمت بالجمله. ما فعلا در مقام بررسی هستیم که عصمت فی الجمله مطرح شده است، هم در قرآن هم در سنت هم در اون برخورده هایی که مردم با پیامبر داشته اند، اینا عصمت فی الجمله را اعتقاد داشتن در مورد پیامبر. نه شیعه مطرح کرده عصمت پیامبر را. مثلا یکی از این جریانات صلح حدیبیه است، همون قضیه معروفی است که بله در تاریخ اسلام ثبت شده است. در جریان صلح حدیبیه وقتی پیامبر اکرم بله قرارداد صلح را با مشرکان بستن، عمر آمد خیلی عصبانی بود، ناراحت بود و اعتراض کرد. رفت نزد ابوبکر، به او گفت که آیا او رسول خداست؟ و مگر نه این است که ما مسلمانیم و آنها مشرک؟ چرا باید چنین پستی و ذلتی را در دین خیش پذیرا باشیم؟ چرا ما با مشرکین مصالحه کنیم؟ چرا با آنها مذاکره کنیم؟ چرا با پستی و ذلت پذیرای آنها باشیم؟ ابوبکر در جواب عمر گفت که انه رسول الله و لیس یعصی ربه، محل شاهد اینجاست، او رسول خداست، او پروردگارش را معصیت نمی کند. بله؟ بله. خب اونم چیز هستی، اونم منشأ عصمت را می رساند دیگه. لیس یعصی ربه، چرا؟ چون خدا او را یاری میکند. اینم منشأش را بیان میکند. چرا لیس یعصی ربه؟ برانچ خدا او را یاری میکند. ولی زه اصلا عصمت را چه میگوزه؟ میگن توفیق الهی است دیگه. عصمت لطف است که شامل حال معصومین میشود. ولی زه این چه میگوید لیس یعصی ربه؟ خب این کلام ابوبکر خودش دلالت میکند، خودش دلالت می کند که اندیشه عصمت پیامبر در زمان خود اینها مطرح بوده. اینها به عصمت پیامبر، عصمت فی الجمله را عرض می کنیم، نه به جمله، عصمت فی الجمله پیامبر را اینها قبول داشتن. بله
مورد اینها باید بگیم اینها کافرند، ولی چون اینها بد رو
حدیبیه رو دیده بودن، منشأ بدن و حدیبیه، خدا به خاطر این مثلا اینها کافر نیستن و الا بعد از این هر کسی خلاف حرف پیامبر رو بزنه
بعد از چی؟
بعد از اینها این افرادی که در حدیبیه مخالفت کردن بعد هم یاده که بعد اکبر و بعض هم علا نفسی الخطا العظیم فی حاضر با اینا اقرا کردن که خیلی خطای بزرگی کردن
در اعتراضی که داشتن دیگه.
بله در اعتراض دقیقا عبارت من اخذ به فعل ناس و ترک امر نبیهی صلی الله علیه و سلم و عمل به ما انکرم علیه السلام و لم یلتفت الى امر نبیهی و سبب فعل من اغذبم و تعمد زادگه فقط زل زلالم یعنی گمراهی آشکار و لم مؤمن علیه مخالفت الاسلام و ولیعلم کل ذی لب ان زادگه الفعل من اهل حدیبیه خطا و معصیه ولکنهم مغفور لهم بیقین النفس فی انهم و لیس غیرهم کذالک و لا یحل للمسلم ان یکتدی
با اینکه خود اینها به عصمت پیامبر هم در این زمینه معتقد بود ولیس یعصی ربه در این حال اعتراض کردن شاید ایشون کفر را چی میگوید به این اعتبار باشد
ولم نؤمن علک مخاربت الاسلام یعنی هر کسی خلاف امر پیامبر عمل کنه از در مورد مخاربت اسلام ایمن نیست یعنی کافر
خب آه مخاربت کافر میشود چون کفر دو قسمته کافر شاید منظورش کافر عملی کفر عملی باشد در مورد چیز هم دارم دیگه تارک الصلات کافرون اونا که از پیامبر مفارقت میکنن اینا کافر هستن اما به چه کفر خب اونا عملی است دیگه نمیشود منظور کفر نظری است یا یه گفتگویی است بین عمر و پیامبر در همون جریان صلح حدیبیه که پیامبر ایشون که اعتراض کرد چرا مذاکره کردی پیامبر در پاسخش فرمودن انا عبدالله و رسوله من عبد خدا و رسول خدا هستم لن اخالف امره ولن یزیعنی بل من امر او را مخالفت نمی کنم و او هم مرا تضییع نمی کند خب از اینها استفاده می شود که از این گفتگوها استفاده می شود چه اینها هم چیز نکردن چه نه تو معصوم نیستی تو جایز الخطا هستی تو اشتباه کردی نه این را چه نمی گفتن از اینها استفاده می شود که اینها نبوت و عصمت را لازم ملزوم می دانستن لیسه یعصی ربه اگر پیامبر است پس این معصیت نمی کند خطا نمی کند یه جریانی است جریان روز شهادتین را شنیده اید دیگه پیامبر اکرم میگن از سواد ابن قیس محاربی یه اسبی را خریدن بعد از مدتی ایشون این را انکار کرد گفت نه من اسب را به پیامبر نفروختم شخصی به نام خزیمت ابن ثابت انصاری با اینکه در هنگام معامله ایشون اونجا نبوده است آمد به نفع پیامبر شهادت داد تا این جریان فیصله پیدا کند بعد از آن پیامبر اسلام به خزیمه فرمودن خب چگونه شهادت داد تو چه حاضر نبودی وقتی من اسب را به او فروختم تحویل دادم بله اسب را از او خریدم تو چه اونجا نبودی چگونه شهادت دادی این که پیامبر این را خریده ایشون اونجا نبوده چگونه به نفع پیامبر شهادت داد ایشون به جواب بسیار زیبایی را فرمود گفتند یا رسول الله انا اصدقک به خبر سما ولا اصدقک به ما تگو من در مورد خبرهای آسمانی تو را تصدیق می کنم که بر تو وحی نازل می شود کلام تو وحی است از طرف خدا در مسئله به این مهمی ما تو را تصدیق می کنیم در مورد یه اسب که خودت می گویی من خریدم من تو را تصدیق نکنم خب پیامبر اسلام از اون به بعد فرمودن چه شهادت خزیمه را شهادت ایشون را به منزله شهادت دو نفر قرار داد در محکمه دو شاهد که باید شهادت بدهد، از این جوابی که ایشون دادن پیامبر خوششون آمد و فرمودن که من بعد شهادت ایشون منزله دو شهادت است. خب از این استفاده می شود که اینا اعتقاد به عصمت پیامبر داشتن، حتی در مسائل عادی روزمره، حتی در مسائل، چون بحث خریدن اسب اینا ربطی به وحی که نداشت، یه مسئله عادی و روزمره بوده است. این برای اصحاب خاص پیامبر مسلم بوده است که میان نبوت و عصمت اینها بله جدایی نمی دیدم و انفکاکی را قائل نبودم. و خود ابوبکر در چند جا در کلام ایشون هست، در خطبه ای که ایراد کردن بعد از رحلت پیامبر، گفت و کان معصوم من الخطا، پیامبر معصوم از خطا بوده. خب اینها و قرائنی که از این قبیل هستن اینا اثبات میکند که اندیشه عصمت حاصل تطور کلام شیعی نیست. عصمت را قبل از آن که شیعه مطرح کند، خود خلفا مطرح کردن در مورد پیامبر، خود قرآن مطرح کرده. حالا تفسیرش را انشاءالله جلسات بعدی عرض می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.